سه بعد از ظهر در ایران شنونده مهمترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل میگوید شهر غزه را به طور کامل محاصره کرده است. نرگس محمدی در زندان اعتصاب قضا کرد. و نیروی انتظامی از بازداشت 3 زن در تهران به دلیل واکنش به تذکر حجاب اجباری خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. در حالی که درخواست‌ها برای توقف درگیری‌ها در غزه به طور فزاینده ادامه دارد، ارتش اسرائیل می‌گوید شهر غزه را به طور کامل محاصره کرده و گزارش‌ها حاکی از جنگ خانه به خانه ارتش اسرائیل با نیروهای حماس در شمال این شهر است. ملک عبدالله پادشاه اردن هم خبر داده که یک هواپیمای ارتش این کشور بسته‌های دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی را بر فراز بیمارستانی اردنی غزه دیخته. ارتش اسرائیل گفته این اقدام در هماهنگی با آن نهاد انجام شده است. نخست وزیر عراق ساعتی پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا صبح روز دوشنبه وارد تهران شد و با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. محمد شیا السودانی در یک نشست خبری با ابراهیم رئیسی ضمن محکوم کردن اقدامات اسرائیل گفت کسانی که میخواهند اوضاع مهار شود باید بر اسرائیل فشار بیاورند تا جلوی این جنگ، کشتار و تجاوز را بگیرد.
لم تكن وليدة تاريخ 7 تشرين اول في هذا العام وانما جاءت نتيجه.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود دیروز یک شنبه با پیامی برای ایران و گروه‌های نیابتی آن در بغداد با محمد شیا السودانی دیدار کرده بود. سفر آقای بلینکن در سکوت خبری و برای چند ساعت انجام شد. رئیس کمیسیون اروپا از افزایش 25 میلیون یورویی کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به غزه خبر داد. به گفته اورسولا فون در لاین، با افزایش مجموع کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به مردم غیرنظامی غزه، این کمک‌ها به 100 میلیون یورو خواهد رسید. کشورهای اروپایی در روزهای اخیر بر درخواست‌هایشان برای توقف بشردوستانه حملات اسرائیل به غزه افزودند. این در حالی است که همچنان وضعیت شماری از اتباع کشورهای اروپایی که در گروگان گروه حماس هستند نامشخص است. دولت فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد شمار شهروندان آن کشور که در حمله حماس کشته شدند به 40 تن افزایش یافته است. الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه گفت هنوز از سرنوشت 8 فرانسوی دیگر خبر قطعی در دست نیست و بر اساس ارزیابی‌ها احتمالاً در میان گروگان ها هستند. و از ایران حساب اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که این برنده اخیر جایزه صلح نوبل در اعتراض به عدم اعزام از زندان به بیمارستان قلب اعتصاب قضا کرده است. پیشتر گزارش شده بود که پزشکان معتمد زندان دستور اعزام خانم محمدی به مرکز قلب را داده بودند، اما مقام‌های قضایی به این دلیل که او حاضر به رعایت حجاب اجباری نیست با انتقالش به بیمارستان مخالفت می‌کنند. حساب اینستاگرام نرگس محمدی نوشته است که این فعال حقوق بشر در اعتراض به این اقدام و آنچه سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری جمهوری اسلامی توصیف شده اعتصاب قضا کرده است. هفته گذشته تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا از گرفتگی 50% دو رگ قلب خانم محمدی خبر داده بود. فرمانده پلیس متروی تهران از بازداشت 3 نفر به دلیل واکنش به تذکر حجاب اجباری در یکی از ایستگاه‌های مترو در تهران خبر داد. سرهنگ عباس کرمی راد زمان این رخداد را 13 آبان عنوان کرده که به گفته او در جریان آن 3 زن در واکنش به تذکر رعایت حجاب 1 زن به او حمله کردند. فرمانده پلیس این زن را عامر به معروف معرفی کرده است که اشاره به افراد تذکر دهنده حجاب در اماکن عمومی ایران دارد. فرمانده پلیس مترو گفته افراد بازداشت شده به کلانتری شهر ری تحویل دادند. پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران و افزایش مخالفت زنان با حجاب اجباری، گزارش‌های متعددی از درگیری‌های کلامی و فیزیکی بین افراد و نیروهای موسوم به عامر به معروف و شهروندان در مناطق مختلف ایران منتشر شده است. ساعتی پیش در گفتگو با منصوره شجاعی پژوهشگر مسائل زنان در هلند، ابتدا از او در مورد این خبرها پرسیدم.
واقعا شرایط وحشتناکیه. دستگیری‌ها به شدت افزایش پیدا کرده، خشونت هنگام دستگیری به شدت افزایش پیدا کرده. ما همین یک شنبه پیش بود که در مراسم آرمیتا اون میزان از دستگیری رو داشتیم و کسانی رو که روی زمین میکشوندن. و نسرین ستوده دو روز پیش از زندان با خانوادش تماس گرفته بود که هنوز پشت سرش ورم داره به خاطر اون لحظه‌ای که این رو روی زمین کشیدن. و زنان دیگه با بدنهای زخمی، دو بار تا حالا اینها در زندان دچار شوک و حمله قلبی شدن. صدیقه وسمقی دو روز پیش خشونتی که بر او روا شده، کتک‌هایی که به او زدن موقع دستگیری رو میگه. از یک طرف مردم به این نتیجه رسیدن که باید اطلاع رسانی بشه برای اینکه در واقع هم همدلی، هم همراهی، هم حمایت افزایش بشه، هم واقعا نگاه افکار عمومی جهان، نهادهای حقوق بشری به طرف ایران برگرده. هرچند که حکومت با دخالت در ماجرای جنگ غزه سعی کرده که تمام افکار عمومی رو به اون سو سوق بده و در داخل از یک سو داره به کل فعالان مدنی فشار میاره و از طرفی مسئله مهاجرستیزی با مهاجران افغانستان رو زیاد میکنه.
اما خانم شجاعی، شما اشاره کردید به این که در مورد زنان موفق نبوده و مقاومت زنان ادامه داشته. به نظرتون تا کی این مقاومت، این کتک خوردن‌های روزانه، این مورد هجوم قرار گرفتن‌های روزانه رو زنان ایرانی میتونن ادامه بدن و پایان این داستان کجا خواهد بود؟ جمهوری اسلامی تا کجا میتونه این خشونت رو ادامه بده و زنان ایرانی تا کجا میتونن مقاومت کنن؟
زنان ایرانی امروز مقاومت رو شروع نکردن و دیروز، 40 سال این اتفاق داره میافته. منتها به سبب اینکه اطلاع رسانی نمی شده، به سبب اینکه ما تکنولوژی آنلاین نداشتیم، این اخبار به این گستردگی پخش نمی شده. البته از ماجرای جنبش زن زندگی آزادی طبیعتاً این مقاومت‌ها بیشتر شده، به دلیل اینکه تازه همداستانی‌ها شروع شده. شما ببینید اگر ابتدای جنبش ما با نسل دهه 70 و 80 مواجه هستیم، در سالگرد جنبش و در کشته شدن آرمیتا ما می‌بینیم مادران که به خیابون میان. یعنی همون چیزی که ابتدای جنبش می‌گفتیم، پس پدر مادرای این جوان‌ها چیان، یک گپ نسلی وجود داره. ما دیگه در سالگرد این گپ نسلی رو نمیبینیم، حضور مادرها رو میبینیم، مادرهایی که به دادخواهی جوانایی که سال گذشته از دست دادن حالا اومدن تو خیابون.
اما خانم شجاعی، به همون نسبت هم تعداد افرادی که به عنوان پلیس حجاب، حجاب یار یا هر چیز دیگری نامش نهاده بشه، در خیابان ها، در متروها، در اتوبوس ها، در مراکز خرید داره افزایش پیدا میکنه.
کاملا شما حق دارید. یک جدال نابرابره. کشور ما میدان جنگه. یعنی اگر نوار غزه ما داریم با بمب و موشک و خمپاره مواجه هستیم، ما در کشور خودمون، در خیابان‌های خودمون، جوانای ما دارن رو میدون مین را میرن. چرا نگاه جهان به خیابون کشور ما برگشته؟ چرا نمیبینن که این یک جدال نابرابره؟ حکومت پول داره، تجهیزات داره، از فقر مردم استفاده میکنه، از ایدئولوژی مردم، ایدئولوژی مذهبی مردم استفاده میکنه، یک پلی ساخته بین اینکه اینها همه کافرن، کافر رو باید کشت، و شما در ازای این کشتن و در ازای این تنبیه هم بهشتی هستین، هم یک کلمه بهتون درآمد و شغل و پول میدین. بنابراین در جامعه فقر زده و در جامعه‌ای که برخی از مردم واقعا معتقد هستند که زن بی حجاب کافره و کافر باید کشته بشه، خب این جدال نابرابر پیش میاد. و فقط جدال خیابانی نیست، ما الان حمله به خانه ها رو داریم. هر فعال مدنی که داره واسه کودکان کار میکنه، برای محیط زیست کار میکنه، برای صلح کار میکنه، برای ضد اعدام کار میکنه، تمام اینا داره به خونه هاشون حمله میشه، نهاداشون یکی پس از دیگری داره پلمپ میشه. میدان این کشور ایرانه. نگاه جهان باید همونقدر که به قربانیان حمله اسرائیل و خشونت حماس هست، باید نگاهش به کشور ایرانم برگرده.
منصوره شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان در لاهه، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
خاندان قدیروف که از قدرت مطلق در چچن برخوردارند از مدت‌ها پیش در تلاش بوده نفوذ خود را حتی فراتر از قفقاز گسترش دهد. همزمان با جنگ اسرائیل و حماس، رمضان قدیروف کوشیده خود را رهبر مسلمانان روسیه جلوه دهد و به نظر می‌رسد برای پسر 15 ساله خود نقش ویژه‌ای در نظر گرفته. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
پسر رهبر چچن که تنها 3 هفته دیگر 16 ساله می شود به سمت محافظ ارشد پدر خود منصوب شد. آدم دلم خانف نماینده دوماس چچن که به اتهام دست داشتن در چند قتل سفارشی تحت پیگرد بین المللی و در فهرست تحریمی غرب قرار دارد در کانال تلگرامی خود انتصاب آدم قدیروف به سمت جدید را کاملا قابل توجیه دانست. آدم قدیروف فرزند 7 و پسر 3 رمضان و مدنی قدیروف است. در پی گزارش های زد و نقیز اخیر از وضعیت جسمانی رمضان قدیروف، بسیاری از تحلیلگران این احتمال را مطرح کردند که رهبر چچن همین فرزندش را به عنوان جانشین خود برگزیده. رمضان قدیروف پیش از انتصابش به سمت رئیس جمهور چچن، محافظ پدر خود احمد قدیروف رئیس جمهور پیشین چچن بود. او اکنون از متحدان سرسخت ولادیمیر پوتین و جنگ کرملین علیه اوکراین است. از آغاز جنگ اسرائیل و حماس او همچنین خود را مدافع ملت فلسطین خوانده و اعلام کرده ارتش وی میتواند غیر از جبهه‌های اوکراین در کنار مخالفان اسرائیل بجنگد. از سوی دیگر در واکنش به یورش اخیر اسلامگرایان به فرودگاه مخچقله در دغستان برای یافتن یهودی‌ها، رهبر چچن خواست به سر شورشی‌ها شلیک شود. پسر وی آدم قدیروف ظرف چند روز گذشته بالاترین نشان افتخار قهرمان چچن، بالاترین نشان افتخار جمهوری خودمختار قرچای و چرکس و گویا به دلیل کوشش‌های فراوان در جهت اتحاد بین قومی و تقویت ارزش‌های سنتی اسلام، یکی از 2 نشان اصلی افتخار جمهوری خودمختار تاتارستان را دریافت کرد. به گزارش نشریه ورستکا، رمضان قدیروف از حاکمان چند جمهوری خودمختار دیگر روسیه نیز درخواست کرده بود از پسرش حمایت کنند. اما ظاهراً به دلیل ضرب و شتم جنجالی یک زندانی توسط آدم قدیروف نتوانسته رضایت آنها را جلب کند. رمضان قدیروف تکنون 2 بار در کانال رسمی خود در تلگرام ویدئوی منتشر کرد که نشان می دهد پسرش آدم که از بچگی ورزش بوکس می کند، نیکیتا جوراویل 19 ساله که به دلیل سوزاندن قرآن متهم شده را در بازداشتگاه مورد ضرب و شتم قرار می دهد. رمضان قدیروف پسر خود را قهرمان مسلمانان و رفتار وی را موجب افتخار خوانده. همزمان این اقدام حتی در میان تندروهای طرفدار حکومت واکنش‌های متضاد را برانگیخته. یکی از نمایندگان شورای حقوق بشر نزد رئیس جمهور روسیه از مسئولین قضایی خواسته در رابطه با ضرب و شتم یک زندانی توسط فرزند رهبر چچن تحقیق کنند، اما این درخواست به نتیجه نرسید. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت تمایل به اظهار نظر درباره پسر قدیروف ندارد. همزمان با انتصاب پسر رمضان قدیروف به عنوان محافظش، دادگاه حقوق بشر اروپا در حکم اعلام کرد روسیه باید بیش از 100,000 یورو در ارتباط با قتل عمر اسرائیلوف به اقوامش پرداخت کند. عمر اسرائیلوف بیشتر محافظ قدیروف بود، اما به دلیل اعتراض به قتل و شکنجه مخالفین توسط خاندان قدیروف از چچن فرار کرد و حدود 15 سال پیش در وین به قتل رسید. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
The کم کم میریم که به پایان این مجله خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم تا شماره واتساپ رادیو فردا رو اعلام کنم: 2420 725 970 30. منتظر پیام های شما هستیم.